با پخش شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام همراه شما هستید.
هشتگ خبر.
اعلام زمان بازگشایی صنوف 1 و 2. رئیس اتاق اصناف تهران گفت از شنبه 15 آذر ماه صاحبان واحدهای صنفی گروه‌های شغلی 1 و 2 به شرط رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی می‌توانند مغازه‌های خود را باز کنند. قاسم نوده فراهانی با اعلام این خبر گفت البته فعالیت گروه‌های شغلی 3 و 4 در تهران همچنان ممنوع است. وی افسود مشاغل گروه 3 شامل بوستان‌ها، مراکز تفریحی، مهد‌های کودک، آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی، موزه‌ها، سینماها و تئاترها، استخرهای سرپوشیده و باشگاه‌های ورزشی پربرخورد می‌باشد. همچنین چایخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها با عرضه مواد دخانی، تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها نیز از مشاغل گروه 3 می‌باشد. وی در ادامه گفت گروه 4 نیز شامل باشگاه‌های ورزشی سالونی و پربرخورد از جمله کشتی، باغ‌وحش و شهر بازی، مراکز آبی، استخر سرپوشیده و باشگاه‌های ورزشی سالونی می‌باشد.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
ما توی واحد سندی 19 خط کامی داریم و کماشمون در واقع
خدای امید تو
راه حلی تازه، حرکتی جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه،
با نقشه گنج.
نقشه گنج
به نام خدا. سلام، من حامد مشکینی با نقشه گنج با شما هستم. همیشه نقشه گنج کاغذی ساده و سبک نیست که بشه مسیر رو از روش نگاه کرد و رفت و رفت تا رسید به گنج. گاهی بعضی از آدم ها خودشون نقشه گنج رو میسازن و میدن دست بقیه. اینجوری هم خودشون به گنج میرسن، هم مسیر رو به بقیه نشون میدن که بتونن به گنج برسن. در خدمت دکتر شاهین کاظمی هستیم که در بخش صنعت نساجی به گونه‌ای متفاوت فعال هستن. آقای کاظمی خیلی خوش آمدید.
ممنونم. به نام خدا، شاهین کاظمی هستم.
متشکر از شما. تا به حال کسی به شما گفته که صداتون خوبه؟
نه متاسفانه.
چرا؟ صدایی به این خوبی؟ پس من اولین نفری هستم که شما دارم میگم که صداتون خوبه؟
سر کلاس دانشگاه دانشجو معمولا ناچارن همچین چیزی بگن.
نه ناچار نیستن. واقعیت امر اینه. من که دیگه ناچار نیستم.
لست دارید.
آره خواهش می‌کنم. آقای شاهین کاظمی متولد چه سالی و چه شهری؟
23 شهریور 60 تبریز.
خب در خانواده چند نفره به دنیا اومدید؟
در یک خانواده 4 نفره، یک برادر کوچیک‌تر از خودم داشتم که متأسفانه تو یک سانحه‌ای از دستش دادم و پدرم نظامی، مادرم خانه‌دار.
و به خاطر اینکه نظامی بودن اون تاریخ در واقع در تبریز حضور داشتن که شما در تبریز به دنیا اومدین، یا اینکه نه اصالتاً جای دیگه‌ای هستین؟
نه خیر، اصالتاً یک طرف فامیلی برای تبریز هستش، یک طرف برای زنجان.
برای زن جا. خب آقای کاظمی، دوران کودکی و نوجوانی شما بیشتر به چه چیزایی فکر میکردین؟ چه مواردی ذهن دکتر شاهین کاظمی الان ما رو درگیرش میکرد و در موردش آقای کاظمی فکر میکرد؟
شاید در دوران کودکی، حالا به غیر از بازیگوشی هایی که ممکنه همه داشته باشن، به دلیل شغل پدرم فاز خلبانی خیلی ذهن آدم رو مشغول میکرد، مخصوصا که توی پایگاه شکاری باشین، در زمان جنگ باشه، هر روز صدای هواپیماها رو بشنوید از بالا سرتون برن بیان، و شرایطی که تو اون زمان وجود داشت. و خب به هر حال توی شرایطی که زندگی توی پایگاه داشته باشین، دوستان و آشنایاتون هم به نحوی همه درگیر این موضوع هستن. اگر مهمونی باشه صحبت رایج توی همین موضوع خواهد بود، و همه مجموع شرایط باعث میشه که خیلی ذهنمون به سمت دیگه حرکت نکنه، مخصوصا تو اون زمان که خب اون شرایط ویژه، برنامه های تلویزیون کمتر، برنامه های رادیو کمتر، اینترنتی وجود نداشتش، ارتباط با دنیای خارج خیلی خیلی محدودتر بوده، به همین خاطر اون شرایط حاکم باعث میشه که معمولا فکرها تو یک محدوده خاصی باقی بمونن. اون زمان هم تا جایی که من یادم میاد بیشتر فکر و ذکرم خلبانی بود، یعنی هواپیما، تجهیزات هواپیما و چیزهای مشابه این موضوع.
آقای شاهین کاظمی، شما به خاطر این موضوع سعی نکردین که برین سراغ ارتش و خلبانی یاد بگیرین، یا اینکه از همون مثلا سوم راهنمایی به اونور حتی دبیرستان هم نخونین، برین کارمند ارتش بشین، از نیروهای ارتش بشین، استخدام بشین، این کارو نکردین؟
توی دوران راهنمایی فقط بحث تحصیلات، خب به دلیل تحصیلات پدر و مادرم براشون خیلی مهم بود، خب به تبع برای من هم مهم بود، به همین خاطر توی پنجم دبستان توی آزمون مدارس نمونه شرکت کردم. توی هر استان یک مدرسه نمونه وجود داشت،
بله.
و من هم وارد اون مدرسه نمونه شدم در شهرستان بهبهان، و تقریبا فضای مدرسه طوری بودش که حالا 100% نمیتونم بگم من زندگی شبانه روزی توی مدرسه داشتم، ولی نیمه شبانه روزی بودم، یعنی مدارسی بودن که به صورت تکشیف بودن. خب توی اون مدارس فضای حاکم دکتر مهندس شدن بود، به همین خاطر توی دوران راهنمایی بیشتر توی این فاز بودیم که یا دکتر یا مهندس. خیلی به شغل آینده فکر نمی کردم. دورانی بودش که خیلی راحت به همه قضایا داشتم نگاه می کردم.
پس خیلی جدی هم به خلبانی فکر نمی کردم.
دقیقا. که من حتما خلبان خواهم شد. نه.
چون اگر قرار بود که به صورت جدی دنبال خلبانی باشین، قاعدتا تمام ابزارها رو استفاده می کردین تا اینکه در اون مسیر حرکت بکنین و یک روزی خلبان بشین.
نه، هیچ ابزاری رو استفاده نکردم و هیچ موقع هم نگفتم که حتما من برم در دانشکده افسری خلبانی یا غیره ثبت نام بکنم. گذاشتم در مسیر زندگی حرکتم.
برگردیم به زمان ورودتون به دانشگاه. چه رشته‌ای؟
من رشته مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف قبول شدم.
دانشگاه
صنعتی امیرکبیر. اون زمان اولویت من انتخاب دانشگاه بود تا رشته، یعنی حتی هیچ دیدی راجع به رشته‌های مهندسی نداشتم. فقط میدونستم باید پلی‌تکنیک باشم.
پلی‌تکنیک هم به نوعی مرکز رشته‌های مهندسی شیمی و نساجی هست. کار را از کی شروع کردین؟ دنبال کار بودید؟
من بیشتر اوقاتم رو توی دانشگاه سپری می‌کردم. به همین خاطر فرصتی رو برای کار برای خودم قائل نشده بودم، حداقل در دوره لیسانس. شاید اول دانشگاه شدم. توی کنکور فوق لیسانس رتبه یک کشوری شدم و به همین خاطر از سربازی معاف شدم. بعد از اینکه این معافیت از سربازی اتفاق افتاد و من هم وارد فوق لیسانس شده بودم، کم کم به این فکر افتادم که خب باید در کنار این درس خوندنه یواش یواش وارد فاز کار هم بشم. دقیقا وقتی که آخرین امتحان مقطع فوق لیسانس هم دادم، توی تیر ماه توی سال اول فوق لیسانس هم تمام کردم، برای مصاحبه رفتم یک شرکتی و بلافاصله هم استخدام شدم.
یعنی شما تا زمان گرفتن مدرک فوق لیسانس جایی مشغول نبودید؟
گرفتن نه، چون که در زمان فوق لیسانس سال اول تمام درسای تئوری رو تموم می‌کردیم و بعد از اون برای پروژه فرصت داشتیم. من وقتی که درسای تئوریم تموم شد، دقیقاً میتونم بگم 23 سالگی.
شما تا 23 سالگی اصلاً کار نکرده بودید؟
کار تمام وقت خیر. ترجمه، به خاطر این زبان انگلیسی خوبی که داشتم، ترجمه مقالات و اخبار و غیره برای نشریات تخصصی انجام می‌دادم، ولی نه به عنوان یک کار تمام وقت.
اینجا برنامه نقشه گنج. شما شما شنونده برنامه نقشه گنج هستیم. ما در خدمت آقای دکتر شاهین کاظمی هستیم، دکترای شیمی نساجی گرایش الیاف، که به عنوان یکی از مبتکران و کارآفرینان سرزمینمون ایران در اینجا حضور دارن. آقای دکتر کاظمی، تا 23 سالگی شما از سربازی هم که معاف هستید و یکی از نخبه‌های سرزمینمون ایران، از اینجا به بعد رو می‌خوایم ادامه بدیم.
دقیقاً به خاطر همین زبانم، یکی از دوستانی که با یکی از مجلات خارجی توی آمریکا در ارتباط بود به من گفت اون مجله سفارش یک مقاله‌ای راجع به بررسی وضعیت صنعت الیاف توی ایران داده و از من کمک خواست برای این قضیه و من هم کمک کردم برای نگارش این مقاله. بعد از اینکه این مقاله نوشته شد، یک مقاله عمومی برای یک مجله‌ای که حالا مقاله چاپ شد و خواننده‌های متعددی هم این مجله توی ایران داره، یکی از شرکت‌هایی که مشترک این مجله بود این مقاله رو خونده بود و با پیگیری که انجام داده بودن رسیده بودن به من، با من تماس گرفتن و گفتن که شما همچین چیزهایی رو نوشتید، همچین آماری رو جمع کردید. من هم گفتم بله و گفتن که به دفتر ما مراجعه کنید. آخرین امتحان فوق لیسانسم رو که دادم همون بعد از ظهر رفتم دفترشون و بعد از یک صحبت خیلی کوتاه به هم گفتن که تمایل داری تو شرکت ما کار بکنی؟ من هم گفتم که خب بدم نمیاد، به هر حال زمینه کاملا تخصصی هستش که توش درس خوندم و دارم مطالعه میکنم. و از فردای همون روز من وارد اون مجموعه شدم و کارم رو تو اون مجموعه که تولید نخ انجام میداد شروع کردم
در تهران. بعد کی به این در واقع ذهنیت رسیدین که شما میتونید کارآفرین باشین، شما میتونید برای خودتون یه شرکت مجزا بزنید؟
زمانی که تو اون شرکت کار میکردم یواش یواش تونستم خودم رو نشون بدم و حالا توی مراتب شغلی ارتقا بگیرم و اعتماد صاحبان و مجموعه رو جلب بکنم. پروژه‌های جدیدی داشتن اون شرکت که بررسی‌ها، مطالعات، انتخاب ماشین و کلی امور این پروژه‌ها رو تقریبا به من واگذار کردن. من برای اجرای این پروژه‌هاشون ناچار شدم سفرهای زیادی رو برم. تدریجا با این فاز آشنا شدم که یک فاز مهندسی از صفر تا صد برای اجرای یک کارخونه یعنی چی؟ چجوری ساختمونی طراحی بشه؟ چجوری برقش انتخاب بشه؟ تأسیسات برقیش، تأسیسات مکانیکیش و ماشینات اصلی خود کارخونه. و دیگه به مرور که این کار در حال انجام بود، تو خودم این قابلیت دیدم که من میتونم این کار رو به عنوان یک کار اصلی خودم نگاه بکنم و برای مجموعه های دیگه هم این کار رو انجام بدم. با مقالاتی هم که این طرف و اون طرف داشتم، خب افراد زیادی حداقل اسم من شنیده بودن و کار دوم من هم دوباره از خوندن یکی از مقالات من شروع شد. در زمانی که اونجا استخدام بودم یک مجموعه بزرگ پتروشیمی با من تماس گرفتن و گفتن که در این حوزه نیازمند کمک هستیم و من به عنوان پارت تایم وارد اون مجموعه بزرگ پتروشیمی شدم و دیگه بعد از اون از محل کار قبلیم جدا شدم و شروع کردم این کار رو به صورت مستقل انجام دادن و جدا از مجموعه های دیگه برای کارخونه های مختلف انجام دادم.
کار ادامه تحصیل رو چیکار کردی؟
اون زمان میتونستم بدون کنکور دکترا وارد مقطع دکترا بشم، ولی انقدر فاز کار برام جذاب بود که تصمیم گرفتم دکترا نخونم و وارد دکترا نشدم. تا 4 سال این فعالیت من به این صورت ادامه داشت. بعد از 4 سال روند کاریم طوری بود که ثبات خوبی گرفته بود و تصمیم گرفتم که دوباره ادامه تحصیل بدم. کنکور دکترا شرکت کردم و دوباره توی مقطع دکترا توی دانشگاه امیرکبیر پذیرفته شدم. بعد از تقریبا مدت 1 یا 2 سال هم یک استاد ژاپنی رو به عنوان استاد دوم انتخاب کردم و کلیه امور اجرایی پروژم رو رفتم ژاپن توی انستیتوت تکنولوژی توکیو زیر نظر اون استاد انجام دادم و برگشتم ایران دفاع کردم. همزمان با همه اینها فرایند کاریم رو هم ادامه دادم.
در نهایت میرسیم به شرکتی که خودتون راه اندازی کردید. توضیحشو میدیم؟
با مشورت تعدادی از دوستان دانشگاهی تصمیم گرفتیم که شرکتی رو داشته باشیم تا به عنوان یک شرکت مجزا با شرکت‌های دیگه کار بکنیم، نه به عنوان کارمند اون شرکت‌ها. دوستانم ترغیب کردن منو، به جای این که به هر حال اون هم یک نوع حقوق بگیری بود، به جای این که حقوق بگیرم، مزد بگیرم، کاری رو راه اندازی بکنیم که خودمون هم حقوق بدیم به بچه‌ها. و با توجه به این موضوع دفتری رو اجاره کردیم، شرکتی رو ثبت کردیم و فرایند کاریمون رو به صورت کاملا مستقل آغاز کردیم و پیش بردیم.
و چقدر تونستین بازاریابی خوبی داشته باشین در این حال بتونین خودتون رو بشناسونین به مخاطبان خودتون؟
بازاریابی توی فرایند کاری ما برمیگشت به خود افراد، یعنی ما و من و دوستانم شناخته شده بودیم و به همین خاطر مخاطبانی سراغ ما می اومدن. در ابتدا شرکت رو نمی شناختن، ولی با تبلیغاتی که توی مجلات مختلف انجام دادیم تونستیم اسم شرکتمون رو هم مطرح بکنیم. در ضمن اینکه توی این فرایندها ما نمیتونیم کارهای خیلی زیادی رو در طی یک سال داشته باشیم، ولی هر کاری که داریم به عنوان یک کارت ویزیت و رزومه برای کار بعدی ما تلقی میشد و به همین خاطر یواش یواش شرکتمون مطرح شد. با تبلیغاتایی هم که توی نشریات مرتبط انجام میدادیم، راه اندازی یک وبسایت خیلی قوی و حرفه‌ای که هر وقت کسی توی ایران به فارسی یا انگلیسی دنبال همچین فازی رو میگه، شرکت ما به عنوان اولین گزینه بهش معرفی بشه.
در ایران شما رقیب دارین؟
شرکتی رو که به صورت ما دقیقاً این کار رو انجام بده نه، ولی شرکت‌هایی که در فاز بازرگانی هستن بله.
پس یه جورایی شما منحصر به فردین؟
شاید در بعضی از حوزه ها بله.
در منطقه چطور؟
در دنیا بسیارند،
ولی در ایران؟
در ایران متاسفانه این فرایند تعریف نشده و عمدتا شرکت های بازرگانی یک فاز بازرگانی رو انجام میدن، ماشینات رو عرضه میکنن، ولی به بقیه کارش توجهی
پس
ندارن.
پس بچه تمایز شما همه جانب نگری هست و یه جورایی فقط بازرگانی نیست، هم بازرگانی، هم ماشینالات، هم معماری اون کارخونه هست که شما انجام میدین بر طبق اصول و استانداردهای بین المللی و در نهایت اون کارخونه رو تحویل مالکش میدین تا کار شروع بشه. آیا بعد از اون هم سیستم پشتیبانی و اسپانسری شما ادامه پیدا میکنه؟
دقیقاً جزو اصول کاری ما هستش که تا زمانی که اون کارخونه کار میکنه ما باید به نحوی پاسخگوی اون کارخونه باشیم. وقتی یک کارخونه رو از صفر شروع به کار میکنیم تا 100 کارخونه رو جلو میبریم، مسلماً مسلط‌ترین نفر به تمام جوان به اون کارخونه ما هستیم. شاید خیلی از مسائل کارخونه تو روز اول خودش رو نشون نده، ولی بعد از 3 سال ممکنه که کارفرما زنگ بزنه و بپرسه که برق فلانجا از کجا رد شده، از بین صدها سیمی که ممکنه توی کارخونه رد شده باشه. این سوال رو از ما میپرسه، چون که کسی هستیم که میدونیم اون زمانی که داشتیم این سوله رو میساختیم کانال برق رو کجا حفر کردیم.
شما هم یه بانک اطلاعاتی دارید که بتونین رجوع کنیم بهش و در واقع پاسخ این بنده خدا رو بدین.
دقیقاً تمام اسناد و حتی به صورت هفته به هفته عکس‌های کلیه پروژه‌ای رو که داریم رو سیستممون داریم. شاید زمانی حافظه‌مون یاری نکنه، برمیگردیم به فایل عکس‌ها نگاه می‌کنیم هفته اول شهریور 5 سال پیش ما دقیقاً چه کارهایی رو انجام دادیم و ازشون کمک میگیریم برای اینکه بتونیم جواب.
برای بروز کردن کارخونه ها در حوزه نساجی آیا شما وارد عمل میشید؟ وارد مذاکره میشید با کارخونه های نساجی کشور تا اینکه هم خودتون رو بشناسونین، همین که بگین در صورت اینکه شما بروز باشین و ما چون این خدماتی رو به شما بدیم قاعدتاً رشد بیشتری رو خواهید داشت؟
در کنار فرایند مهندسی، یکی از کارهای اصلی که ما انجام میدیم فرایند بازرگانی ماشینالات و تجهیزات هستش. ما نماینده تعداد زیادی از شرکت‌های مطرح اروپایی تو این زمینه تو ایران هستیم که مسلماً تجهیزات بروز و با دانش بالایی رو دارن. یکی از کارهایی که به صورت روزمره باید انجام بدیم پرزنت کردن این ماشینالات برای صاحبان صنایع و بیان کردن نقاط مثبت برای این ماشین و نقاط ضعفی هستش که در سیستم فعلیشون یا در ماشینات قدیمیشون وجود داره. شاید به این نتیجه برسن که لازم باشه دستگاهاشون رو به روز بکنن، تغییراتی در خطشون تو ایجاد بکنن یا قطعاتی رو روی ماشیناتشون جابجا بکنن. این یکی از کارهای روزمره ما هستش.
متشکر. گفتگومون رو ادامه خواهیم داد با آقای دکتر شاهین کاظمی. برای رسیدن به گنج گاهی ما تولید کننده هستیم و صرفا هدف و گنج ما تولید محصوله که باید در کنار کاربلدها و راهبلدها فوت و فن کار رو یاد بگیریم تا بتونیم موفق باشیم. گاهی هدف و گنج ما فروش محصولات تولیدیه. اینجاست که باید فوت و فن فروش محصول و نکات بازاریابی رو بدونیم. در این بخش میریم سراغ دکتر افشار.
با سلام به شنوندگان عزیز نقشه گنج، من بهروز افشار هستم و مجددا دوست دارم بخشی از تجربیاتم رو در اختیارتون بذارم. در مورد مسائل متفاوتی تا به امروز صحبت کردیم، ولی صحبتی که امروز من میخوام بکنم اینه که چگونه یه آغاز موفق داشته باشیم. ببینید، وقتی بیزینس رو شروع میکنید، من همیشه اونو با حرکت یک هواپیما مقایسه کردم. توجه اگر کرده باشید میبینید که هواپیماها برای اینکه از روی زمین بلند شن، یعنی برای اینکه با قانون جاذبه زمین مبارزه کنن و این وزنه سنگین رو از جا بلند کنن، همه موتوراشون رو روشن میکنن و با تمام قدرت روی باند حرکت میکنن تا این ماشین سنگین، تا این هواپیما از روی زمین بلند شه. وقتی که هواپیما اوج میگیره و به ارتفاع مورد نظرش میرسه، میبینیم از حساسیت کم میشه و حالا با خیال آسوده تری هواپیما رو خلبان به حرکت در میاره. این به اون معنیه که باید با همه وجود کار کنیم، یعنی باید همه انرژیمون رو با خودمون به محل کار ببریم. میدونید که در فروش ما نمیتونیم میان بر بزنیم، راه کوتاه ما در فروش نداریم. در فروش یعنی کار سخت، کوشش و تلاش و پیگیری. این عاملی میشه که ما درش موفق بشیم. اگر پافشاری رو از فروش بگیرید، فروش 100% به شکست منجر میشه. اونهایی که امروز در جامعه صنعتی یا تجاری موفق هستن، به این دلیل نیست که بیشتر از ما کار کردن. میدونید همه ما 24 ساعت بیشتر در اختیار نداریم. پس این صحبت از بیشتر کار کردن نیست، بلکه صحبت از هوشمندانه کار کردنه. یعنی اینه که ما بتونیم هوشمندانه تر از بقیه کار کنیم. به همین دلیل هم میتونیم شتاب بگیریم، یه مومنتوم بگیریم و از بقیه جلوتر بیفتیم. میدونید که در بازار بسیار بسیار سخت رقابتی قرار داریم و رقبا ما رو دور کردن. در این صورت یک اشتباه کوچک ممکنه به قیمت خیلی بالایی برای ما تموم بشه. خب سفارش ها رو با دقت تحویل بگیریم از مشتری و اونا رو به موقع و سر وقت انجام بدیم. مردم از اینی که محصولی دیر به دستشون برسه اصلا خوششون نمیاد، حتی اگر محصول شما دارای کیفیت بالا باشه. ما هم همین رو در مسئله انتقال محصول به مشتری باید در نظر بگیریم. سریع‌تر بهش برسونیم، آسوده‌تر برسونیم تا بتونیم خرید رو براش یه چیز خوشایند بکنیم و روی سازمان ما و مرکز تجاری ما یه نظر مثبت داشته باشه، مجدداً از ما خرید کنه و علل خصوص این که دیگران رو بهشون توصیه کنه که از ما خرید کنن. یعنی همون تبلیغات دهان به دهان که حرف اول رو در تجارت میزنه. خداوند یار و نگهدارتون.
دنبال گنج میگردین؟ نقشه ندارین؟ منتظرین نقشه گنج رو بدن دستتون تا راهی بشین؟ ما برای رسیدن به گنج یه راه میونبر بلدیم. نقشه گنج.
در خدمت آقای دکتر شاهین کاظمی هستیم، مبتکر و کارآفرین در حوزه نساجی و حوزه نخ و الیاف، که خب خیلی هم ما باهاش سر و کار داریم دیگه. همین لباسی که میپوشیم، همین رو مبل هایی که میشینیم، هر جایی که نگاه میکنیم بالاخره نخ و الیاف و نساجی میتونیم ببینیم و برای همین هم یه جورایی درگیرش هستیم، خیلی هم درگیرش. آقای دکتر شاهین کاظمی یکی از مبتکرانی هستن که به حوزه جدیدی پا گذاشتن و در ایران کارشون تک منحصر به فرده. این که به صورت 360 درجه و به صورت همه جانبه خیلی از کارهای حوزه نساجی رو انجام میدن، یه کارخونه رو از صفر تا صدش رو انجام میدن، مراحلش رو فراینداش رو طی میکنن و بعد تحویل مالکش میدن و این اتفاق در ایران ما منحصر به فرده. اما در دنیا فرمودین که خیلی هستن که این کار رو انجام میدن. آیا شما به فکر فتح حداقل در ابتدای ام کشورهای اطرافمون هستید یا نه، فتح بازارهای کشورهای اطرافمون؟
شرایط این کار طوری ایجاب میکنه که شما نیازمند لینک های بسیار زیادی هستید. یعنی من به عنوان یک مهندس نساج، دانش من از برق یک دانش ابتدایی هستش، دانش خیلی خیلی تخصصی از برق ندارم، از مکانیک ندارم، از ساخت و ساز ندارم. من در حد نیازهای اولی به همه اینها مسلط هستم، ولی وقتی که وارد جزئیات کار میشیم، شاید من کلیت یک ساختمون رو نقاشی بکنم، نقشه بکشم، ولی جزئیات محاسبات این قضیه رو مسلما باید یک مهندس عمران و معماری انجام انجام بده، در زمینه برق همینطور، در زمینه مکانیک هم همینطور. بنابراین نیازمند یک مجموعه خیلی وسیع از این قضیه هستیم. متاسفانه شرایط به گونه‌ای نیستش که من به این مجموعه‌ها در همه کشورها دسترسی داشته باشم و نمیتونم که برم پروژه رو در کشور دیگه‌ای داشته باشم و دائما برای همه نیازهام باز مراجعت بکنم به ایران. توی حالت فعلی بیشتر تمرکزم بر روی ایران هستش و شاید در آینده رو چند تا کشور همسایه، مخصوصا همسایه‌های شمالی ما، کشورهای تازه استقلال یافته که ضعف دانش دارن، هم فعالیت‌های رو شروع بکنیم، ولی به دلیل شرایط خاصشون فعلا نمیتونم بگم برنامه خیلی دقیق و مشخصی برای این قضیه دارم.
و اینکه چشم‌اندازتون برای آینده چیه؟
من به دلیل اینکه تخصص کاریم تا مقطع دکترا روی بحث الیاف و نخ‌ها بوده، ما تو زندگی روزمره‌مون با منسوجات خیلی در ارتباط هستیم. از لباسی که تنمون هستش توی خونه، با کفپوش، فرش، موکت، پرده، حوله، توی اتاق خواب که میریم با انواع منسوجات کالای خواب، بالش، لحاف، پوشش آباجور و و و خیلی چیز. کاغذیواری هم که داریم خیلیاش از جنس پارچه هستش. شاید بشه گفتش که بیشترین تماس ما با منسوجات هستش. این منسوجات همه منسوجات عمومی هستن که خب تو کشور ما هم تولید میشن، ولی خب به غیر از اینها ما منسوجات فنی و تکنیکال خیلی خیلی زیادی رو هم داریم. منسوجاتی که تو کاربردهای خیلی فنی و ویژه مورد استفاده قرار میگیرن. از منسوجی که به عنوان نخ تایر توی تایر مورد استفاده قرار میگیره تا منسوجی که در ادوات صنعتی مورد استفاده قرار میگیره و غیره. خیلی دوست دارم که بتونم در آینده پروژه هایی رو در رده منسوجات فنی داشته باشم. منسوجات فنی منسوجاتی هستن که غالبا تولید کننده شون در دنیا منحصر به فرده و بی رقیبه. یک الیاف خاص در یک شرکت خاص و در یک کشور خاص تولید میشه و دیگه شاید هیچ رقیبی نداره. خیلی دوست دارم به جایی برسیم که حالا پس از ارتقای وضعیت فعلی نساجیمون که روی منسوجات عمومی هستش، میخوایم پارچه لباسی، پارچه رومبلی و غیره رو خیلی خوب و با کیفیت تو کشورمون داشته باشیم، به جایی برسیم که بگیم که میتونیم الیاف و نخ‌ها و منسوجات ویژه برای کاربردهای ویژه رو هم تو ایران داشته باشیم. شاید بیشتر مطالعه منم تو این حوزه هاست، ولی احتمالاً تو همون 20 سال آینده به اونجا خواهیم رسید. امیدوارم روزی برسه که بتونیم این فرهنگ رو عوض بکنیم و با افتخار بگیم این منسوج ساخت ایرانه و به این دلیل مشتری بیاد این رو بخره، نه اینکه منسوج ایرانی رو به اسم خارجی بفروشه.
اگر بخواین به دختران و پسران سرزمینتون یه جمله بگین، یه جمله که اساره زندگیتون باشه، جوهره زندگیتون باشه، زندگی 34 سالتون باشه، چی میگین؟
تلاش رمز موفقیت.
فقط تلاش؟
فقط تلاش.
خیلی متشکر از شما آقای دکتر شاهین کاظمی، مرد تلاشگری که هم با تلاش خودش هم با علم خودش تونسته به اینجا برسه و در این حال پشتکاری هم که داشته تونسته شاهین کاظمی رو در حال حاضر هم به عنوان استاد دانشگاه، هم به عنوان یک طراح، هم به عنوان کارآفرین، هم به عنوان یک مبتکر ازش یاد بشه. ممنون از شما.
ممنون.
متشکر از حضورتون در برنامه نقشه گنج.
مرسی.
از آقای دکتر شاهین کاظمی خداحافظی می‌کنیم، اما برنامه ما همچنان ادامه داره.
باید با دقت به نقشه گنج نگاه کنیم و راه درست رو انتخاب کنیم، وگرنه به راحتی نمیشه به تاولهای پاهامون بگیم که این همه مسیر طی شده رو اشتباه اومدیم و از گنج خبری نیست. خداحافظ.
واحد تولیدی پیکسار، آمیزه از هنر و صنعت و کیفیت، نمادی از کیفیت بی‌سابقه و شکوفایی در کالای ایرانی. پیکسار، راحتی در آشپزخانه و کار.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چه کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگی، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگید تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایران.